بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، صلى الله عليك يا بقية الله. آجرك الله في مصيبة جدتك الزهراء. واقعا زمان و مکان زمان قال و بحث نیست. اگر با گوشه چشم نگاهی به خانه علی بندازی منو بستر زهر و بحنه علی زانوی غم ببره. بچه ها با تأثیر کنار بستر به نگاه به مادر نگاه میکنن. شاید در عالم معنا همه انبیا زیر بغل پیغمبر رو گرفتن. آجرک الله یا بقیت الله. خب اجازه بدید به اندازه‌ای که حالم اجازه بده مختصر قولی که دادم ادامه بحث رو انشاءالله با عنایت خودشون پی بگیریم، گرچه بحث نیمه کاره میمونه. اگر انشاءالله خدا توفیق داد شاید ادامه بحث رو یه جوری با هم دیگه انشاءالله بحث داشته باشیم. عرض کردم روایاتی که در خصوص خلقت نوری معصومین به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما بیان شده، چند نکته رو لازم داره که بحث دقیق عمقی معرفتی بشود که با این معرفت ان شاء الله ما محبت بیشتر پیدا کنیم و با این محبت اطاعت بهتر انجام بدهیم و با این اطاعت به قرب حضرت حق ان شاء الله نائل شویم. نکته هایی که در احادیث خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده، اولین نکته اثبات عقلیش بود که جلسات گذشته با هم بحث کردیم، گرچه هنوز جای بحث بسیاری داره. دومین مطلب، این سوال به ذهن میرسد، اگر طبق آیات قرآن و لکلن درجات مما عملو و ما ربک بغافل اما تعملون، اگر قرار کسی به مقامی نائل شود، صریح قرآن کریم و لکل درجات مما عملو، عملی که قرار ما انجام بدیم با این اعمال به اون درجات نائل میشیم. خب انوار معصومین قبل از اینکه به این عالم بیاین و اعمالی رو در این عالم انجام داده باشن، چگونه در پیشگاه خدا اون مقام را کسب کردن که صادر اول واسطه فیض معرفی شدن و اون روایاتی که خوندیم و بحثهایی که کردیم که تمام افاضات حضرت حق در عالم وجود به وسیله این واسطه های ارزنده فیض الهی صورت میپذیرد. خب اینها قبل از این که به دنیا بیاین و در این دنیا اعمالی را انجام بدهند بر مبنای اون اعمال به این درجات نائل شوند، این چگونه توجیه می شود؟ به ویژه برای برخی از جوانهای عزیز این سؤال مطرح می شود، تصور می کنند خب خداوند اونها را یک تافته های جدا بافته قرار داده بود و لذا خیلی، حالا زبانم بریده باد با این تعبیر بگم، هنر نکردن، خدا اونها رو اینجوری قرار داد، اگر ما رو هم قرار میداد ما هم اینجوری میشدیم. آیا مطلب این است یا با توجه به همون روایات که نکته هایی هم در اون نهفته شده بود بحث به شکل دیگری است؟ یه مثالی یک شب من زدم، از اون مثال استفاده کنم بعد وارد منابع دینی در بیان این مطلب بشم. ببینید، عرض کردم اگر شما به عنوان یک مهندس الان در دنیای ذهن و علم و درکتون بنا دارید که طراحی کنید مثلا یک ساختمان بیمارستانی را، یک ساختمان دانشگاهی را، بر مبنای علمی که دارید نسبت به موجودیت یک بیمارستان تو ذهنتون طراحی میکنید، لازمه تحقق خارجی صورت ذهنی شما مثلا آجر است، آهن است، سنگ است، چوب است، سیمان است. میگید خب در خارج از ذهن من تا سنگ و آجر و سیمانی نباشد، اونی که در صورت ذهنی من است تحقق خارجی پیدا نمی کند، پس باید آجرش رو ایجاد کنم، سنگ و چوبش رو فراهم کنم تا اون طرحی که در ذهن دارم در عالم واقعیت تحقق بیابد و صورت خارجی پیدا کند. البته نکته رو اشاره کردم باید توجه کنید، مثلا در سنگ شدن سنگ، سنگ نقشی ندارد، در آجر شدن خاک، خاک نقشی ندارد، شما خاک رو تبدیل به آجر می کنید تا لیاقت دیوار شدن پیدا کند. این سنگ را خود در سنگ شدن نقشی نداشت، سنگ آفریدن و شما از سنگ بودن برای اون هدف استفاده می کنید. اما در رابطه با انسان و خلقت انسانی، خداوند وقتی عالم به همه حقایق است، در دنیای علم خدا، نمیگیم ذهن خدا، در دنیای علم خدا عالم به همه حقایق است، با این تفاوت نسبت به علم ما که ما برای عالم شدن به حقایق باید مواجه با حقایق شویم، بعد از مواجهه با حقایق علم برای ما حاصل شود. اما برای حضرت حق این قبلیت و بعدیت معنا ندارد. همون گونه که بعد از رؤیت حقایق عالم است، قبل از ایجاد حقایق هم عالم است. لذا یک عنوان اعیان ثابته در عالم علم الهی، یعنی علم خدا بر اون چه که قرار است در این عالم ایجاد شود. این یک مطلب. حالا بر مبنای علم الهی اون چه قرار در این عالم ایجاد شود، با اون مثالی که عرض کردم، اگر قرار خارج از ذهن من بیمارستانی بسازم آجر می خواهد، خدا وقتی قرار اعیان ثابته را در عالم خارج ظهور و نمود ببخشد، واسطه فیض لازم است. اون واسطه ای که لیاقت دریافت فیض را مستقیما از مطلق کمال داشته باشد و به اذن او این را افاضه کند به بقیه موجودات. و لذا در علم الهی همه اونچه که قرار آفریده بشن حاضرن. کدوم موجود در کدوم درجه و رتبه وجود میتواند این لیاقت را پیدا کند؟ خدا بر مبنای علمش میداند که در میان مخلوقاتش برتر یک انسان است. اگر قرار واسطه فیض شود انسان باید باشد. لذا وقتی صحبت از خلقت آدم است، ملائک هم مأمور به سجده به این آدمند. اگر جن قبل از انسان خلق شده است، او هم مثل ما انسان‌ها موجود دو بعدی است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای جن هم مطرح شده. اما این مقام را که مقام خلیفت اللهی بگوین، انی جائل فی الارض خلیفه، در رابطه با انسان مطرح می شود و لذا باید انسان باشد. حال در میان انسان‌ها بر مبنای علم الهی در اون اعیان ثابته حضرت حق، کدام انسان‌ها این لیاقت را میتوانند پیدا کنند که باز طبق این آیه و لکل درجات مما عملو، این عملی که اینها در عالم اختیار انجام میدهند، ما بعد از وقوع میفهمیم. خدا نیازی به وقوع ندارد، قبل از وقوع میداند. او قبل از وقوع میداند که در میان کل انسان‌ها من البد و الالختم، این 14 وجود مقدس حساب دیگه‌ای پیدا می‌کنند با اراده خودشون، با تلاش اختیاری و ارادی خودشون. لذا از اول اونها را در عالم علم خود مشخص می کند. این هیچ منافاتی با اختیار بعد از آمدن در این عالم ندارد. حالا مزامینی که در آیات و روایات هست فراوانه و من فرصت طرح همش رو ندارم امروز، با اشاره با توجه به شرایط حالی همتون، دو تیکه، یکی از زیارت جامعه در این رابطه میخوانم، یه تیکم از دعای ندبه براتون میخوانم، که اینها گرچه در قالب زیارت و دعاست، ولی معرفت ما را نسبت به نظام الهی در این عالم و جعل اولیایی که واسطه فیضن، ببینید چگونه به ما یاد میدن. دیشب اون فرازی که از زیارت جامعه خوندم، خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین، اگر عرش الهی یعنی بالاترین جایگاهی که جایگاه لغت ندارم، اونجا مکان مطرح نیست، بالاترین مرتبه ای که از اون مرتبه اون چه مشیت و اراده الهی است قرار در کل هستی جریان بیابد، این انوار مقدس مهدقن اونجا رو احاطه کردن، یعنی حتی ملائک مأمور الهی هم تحت فرماندهی اینها هستند، چون اینها مهدقن. اما حالا چرا این مقام به اینها داده شد؟ در این فراز زیارت جامعه برای من و شما توضیح دادن چرا امام هادی علیه السلام فرمودن اگر معصومی را زیارت میکنید با این عبارات زیارت کنید. این لغلغه زبان نیست، این برای فهم معرفتی مقام این اولیای الهیست. استفاکم به علمهی، رو همین یک تیکه دقت کنید، حالا ادامهش رو بعد میخونم. استفاکم، استفاکم یعنی چی؟ ما به فارسی میگیم برگزید شما را، استفا برگزیدن، یعنی اگر شما در میان یک جمعی، حالا در عالم جمادات میایید، یه تعدادی مثلا شیء طلایی دارید، میگید آقا این آقا طلاشناسه، در میان اینها اونی که عیارش بالاتره جدا کن. این استفای نسبت به طلا میشه که میگه این طلا خالصتره. در میان مثلا فرض کنید گیاهان، یه گیاهی که از بقیه رجحانی امتیازی مزیتی داره، این آقای مهندس کشاورزی وارد رو میگیم آقا شما در میان این گیاهان انتخاب کن کدوم رو من بردارم ببرم تو باغچه بکارم. این میشه استفای گیاه نسبت به بقیه گیاهان. حالا خدای عالم استفا می کند در میان انسانها که برجسته ترینن، که قرار خلیفه خدا در روی زمین باشن و واسطه فیض الهی، هم استفا کننده ذات اقدس الهی بی حساب و کتاب نیست، هم اونی که قرار مصطفی شود در بین انسان‌ها که برترینن. پس این اصطفی حساب خاصی داره. مرحوم صاحب ابن عباد، شاید براتون خونده باشم اون شعر زیبایی را که در مدح امیرالمؤمنین سروده در رابطه با همین کلمه اصطفی، ببینید چقدر دقیق فهمیده و بیان کرده. یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی عندکم قد وقفا کل ما جددت و مدحی فیکم قال ذو النسب نسیت السلفا من که مولای علی زاهد طلق الدنیا ثلاثا و وفا من دعی للطیر ان یأکله و لنا فی بعض هذا مکتفا من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفی. من وصی المصطفی عندکم، در نظر شما وصی مصطفی که برگزیده خداست چه کسی است؟ بعد خودش جواب میده و وصی المصطفی من یصطفی. وصی مصطفی کسی است که او هم مصطفی باشد، سنخیت داشته باشه با او. پس اصطفی برگزیدن. خب خدا در عالم اعیان ثابته این انوار 14 معصوم را اصطفی کرد. با چه ملاکی؟ آقا شما سر کلاس اگه بخواید برای شاگرداتون امتیاز قائل بشید، عادل باشید، ملاک جدا کردن باید ملاک عادلانه باشه، حساب و کتاب داشته باشه، بر مبنای پول و زور و پارتی و نمیدونم تعصب و چی. اگه جدا کردید، شما که حکیم نیستید، شما که عادل نیستید، شما ظالم معرفی میشید. حالا ذات اقدس الهی که مطلق کمال است، چرا در قبل از خلقت در عالم تجلی ذات برای ذات که اعیان ثابت است استفا میکنه انوار معصومین را که در مرحله ظهور صادر اول شوند و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما به از این کانال صورت بگیرد؟ چرا؟ فرمود به علمهی استفاکم به علمهی، یعنی خدا عالم به این حقیقت است که اینا لیاقت دارن. حالا من در مقام تمثیل عرض میکنم، هی تکرار کردم لیس که مثله شیء، برای خدا مثل نیست، اگرچه مثل الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی. حالا فرق مثل و مثل چیست بماند، اینو برای تقریب ذهن عرض میکنم. اگر قرار استفا شود و بر مبنای علم یک مأموریتی داده شود، شما الان وارد کلاس مثلا اول لیسانس شدید، سر کلاس درس برای تدریس، فرض بر این بگیرید که عالمید به صورت دقیق که در بین این 50 تا شاگرد این دو نفر خیلی خوب درس خواهند خوند. نه فقط خوب درس خواهند خوند، این دو نفر عجیب خدمتگزار علم میشن و این دو نفر تمام اون چرا که شما به عنوان استاد این رشته وارد کلاس شده اید میخواهید بیاموزید و نیتتون چون خیر جز خیر و کمال علمی دانشجویان نیست، این دوتا شما از اون روز اول به این دوتا یه توجه خاص دیگری میکنید یا نه؟ چرا؟ چون میدانید که اینها دارن لیاقت نشون میدن. استفاکم به علمه، خدا با علمش اینها را برگزید و در عالم علم خدا معلوم بود. لذا اگر در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخونیم السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره، این استفاکم به علم این رو برای من شما توضیح میده. ورتضاکم لغیبه، چرا راضی شد شما عالم غیب الهی باشید؟ کسی که خوب عنایت کنید، این سری رد میشم، خیلی جای بحث داره عزیزان، سوال نکنید، بعد بحث باید روش بکنم. چه کسی میتواند واسطه فیض الهی از ظهور عالم اعیان ثابته به عالم خارج شود، اونی که خدا نیست ولی مادون خدا هرچی بگی هست. نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، که توضیحش قبلا گذشت. لازمه این مقام عالم به اعیان ثابته بودن است. این میشه عالم غیب. چه کسی میتونه به این مرحله برسه؟ الا لمن ارتضا. چه کسانی رو الا لمن ارتضا شده است؟ میگه اونهایی که استفا کن به علمه، بر مبنای علم شماها را جدا کرد و به شما قدرت عالم شدن به اون مرحله را اعطا فرمود و عنایت کرد. وقتارکم لسره، باز بر مبنای استفا کن به علمه، شما را اختیار کرد، شما را برگزید که عالم اسرار الهی باشید و اون چه در عالم اسرار الهی مطرحه، شما عالم با اون عالم باشید. و اجتباکم به قدرته، اون قدرت الهی که مقام ید اللهیست، عین الله هستید، علم الله هستید، ید الله هستید، لسان الله هستید، مظهر تام الله در عالم وجود میشید. لذا این همه برمیگرده به این عبارت استفا کن به علمه. اینجا فشرده بیان شده، ولی در اول دعای ندبه تا حالا چقدر خوندید و صبحای جمعه با آه و سوز و گداز نسبت به آخرینش که عین المتصل و بین الارض و السما، یعنی اون واسطه فیضی که عامل ارتباط عالم بالا به پایین و پایینی ها به عالم بالاست. اول دعای ندبه ببینید این معنا را، یک دایره المعارف معرفتی نسبت به این موضوعاتی که این چند شب بحث کردیم. حالا به اندازه زیغ وقتی که داریم من اشاره بکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. این شروع دعای ندبه. حالا از اینجا اللهم لك الحمد، خدایا حمد میگویم تو را. توجه دارید فرق حمد و مدح؟ مدح در جایی است که ستودنی هست ولی ممکنه سزاوار ستودن نباشه، لذا مدعی های غیر واقعی هم خیلی داریم. حمد ستودن صفتی است که حق است و سزاوار ستودن است. لذا خدایا تو را حمد میکنم. برای چی؟ علا، بر چی؟ ماجرا بهی قضا و کفی اولیائک، اون جریانی که تو در عالم قضا و قدرت برای اولیای دینت قرار دادی. اولیا یعنی همین برجستگانی که مقام ولایت الهی رو دارن، که در دعای روزهای ماه رجب هم اللهم اینی اسألک به جمیع معانی یدعوک بهی ولات امرک، تا اونجا که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، که بحثشو براتون کردم. حالا خدایا تو را حمد میگویم، الا ما جرا بهی غذا و کفی اولیائک، حمد میکنم. این جریان و این نظام و این قانونی را که و این سنتی را که توی خدا در مورد اولیایت قرار دادی و به جریان انداختی، خب این چیه؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، این اولیایی را که تو اینا را جدا کردی، خالص کردی، با اون استفا میخوره، برای خودت و برای دینت، اینو برای خودت قرار دادی. همون گونه که در رابطه با من و شمای انسان‌ها حدیث قدسی دارد، خلقت الاشیاء لاجلک خلقتک لاجلی، همه برای تو برای خودم. حالا همه این عالم را اگر قرار دادم که در تحت لوای اولیا، این اولیا رو برای خودم اینا رو جدا کردم، استاد سر کلاس میگه، من برای همه درس میگم، ولی این دوتا شاگرده رو جدا کردم، من با اینا کار دارم. چه کار دارید؟ میخوام اسرار مگو رو به اینا بگم، میخوام یه چیزایی رو که به بقیه تو کلاس نمیتونم بگم به اینا بگم، میخوام اینا رو نسبت به یه سری مطالب آگاه کنم که اینا به دیگران بعد منتقل کنن، چون بقیه نمیتونن، اینا میتونن. میگه خدا یا حمد میکنم این جریانی که در عالم غذای تو، من قضا و قدر رو قبلا بحث کردم که اون نظام دقیق الهی بر مبنای حکمت و عدالت که در عالم جریان می‌یابد، که اینا رو تو جدا کردی لنفسک و دینک، از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. چی براشون برگزیدی؟ نعمتی را که نعیم نعمت فراوانه میگن، اون نعمتهایی را که جزیل است، عظیم است، زوال پذیر نیست، یعنی وجهه سرمدی دارد، اونو برای اینا قرار دادی که در اوجش میشه همون مقام صادر اولی، که شما اینو برای اونا قرار دادی. من حمد میکنم که در نظام قضا و قدرت اینو برای اونا گذاشتی. خب حالا چرا براشون قرار دادی؟ اینجا رو دقت کنید. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، بعد از اون که شرط کردی در عالم علمت برای اینا که اگر قرار دارای این مقام باشید، زرق و برق دنیا نباید چشم شما رو پر کنه، باید شرط ببندید با من خدا در عالم اعیان ثابته، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. یعنی در عالم علم الهی، در عالم اعیان ثابته، وقتی این شرط رو بسته، میتونی تو دنیا زرق و برق تو نظرت نیاد، میتونی تو دنیا این زیبایی ها و پست و مقام و انانیت و چه به دنیا در نظرت نیاد، میتونی همه چیز رو در مقابل خدا هیچ بداری، فقط بگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، جز حق برای تو هیچی مطرح نباشه. بعد از اون که این شرط رو با اونا کرد، اینا رو این براشون این قضا رو به جریان در آورد. پس خدا بله برای من و شما هم در عالم عیان ثابته داره، اینا در عالم خارجم که اومدن نشون دادن. باز ادامه داره دعا، ببینید چی میگه. بعد از این که بعد ان شرطت علیهم، تو با اونا شرط کردی، علیهم با اونا که چی؟ از زهد فی درجات هذه الدنیا، که در این دنیا زاهد باشن، زهد به معنی واقعیش، و هذه الدنیا دنیه و زخرفها و زبرجها، و این زرق و برقها و چشم پرکنیهای دنیا در نظر اونها چیزی نشه. وقتی امیرالمؤمنین اون چه در بیت المال جمع شده همه رو میبخشه، بعد یه جاروی میکشه ته این بیت المال همه تمام شد، بعد یه فریادی برمیاره، از دنیا غری غیری، از دنیا طلقت که سلاسه، ای زردها، ای سفیدها، طلا و نقره، شما در نظر علی جلوه ای ندارید. تو عالم واقع آقا چهار تا تعریف از ما میکنن، یه دفعه از این رو به اون رو میشیم، یه مجلس میریم تحویلمون نمیگیرن تا یه هفته خوابمون نمیبره، وقت ما قراره تو این عالم به مقاماتی برسیم. خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب، خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. این روایت معروف لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، خب یک برداشت فقهی است که فقهای عظام برداشت کردن، درستم هست در جای خودش. خانه ای که در او سگ باشه، فرشته ها رفت آمد نمی کنن، جز سگ کله و نگهبان که در شرایطی لازم می شود نگهداریش جایز نیست، و اون مسائلی که می دانید. لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، اما یک برداشت اخلاقی عرفانی هم داره. روایات بطنن در بطن دارن. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در جلد 5 کتاب محجت البیضا این برداشت رو کرده و بسیار برداشت قشنگیه. میگه این خانه خانه دل است، این سگ سگ صفتی است، این ملائکه فرشته صفتی است. مادامی که در خانه دل شما سگ صفتی وجود دارد، فرشته صفتی وارد نمی شود. اول ایجان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. خدا شرط کرد استفا کن به علمه، در عالم علمش که شما قرار زاهد در دنیا باشید، دنیا چشم شما را پر نکند. حالا که این و اونا فشرتو لکه زالک، اونا هم با توی خدا این شرط رو بستن. شرط شرطو، ببینید خدا شرط کرد، شما هم این شرط رو با خدا کردید. فشرتو زالک و علمت منهم الوفاء بهی، و دانست خدا در عالم علمش که شما راست میگید و وفادارید، لذا از اول شما را به رخ همه کشید. حالا وقتی آدم ابوالبشر رو روایتی کرد کردم اینجا ببینید، حالا خود آدم ابوالبشر هم یکی از ایناست، ولی تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، لذا وقتی که آدم ابوالبشر میاد توی این عالم وجود، نگاهی میکنه که خیلی عظمت داره، به ملائک میگه که ها من خیلی چنین و چنان، میگه بالا سرت نگاه کن. وقتی بالا سر نگاه میکنه، هر چه نورانیت در عالم وجود است همه از یک سر است. این سر چیه؟ تاجی بر سر، گردن بندی بر گردن، دو گوشواره ای بر دو گوش. چیه جبرائیل؟ این سر زهرای مرضیه است، این تاج سرش، این مقام ختمی مرتبت است، این گردن بند همسر گرامیش علی مرتضی است، و این دو گوشواره گوشش حسنین است. هرچه هست و نیست از اونجا ساطع می شود. عجیبه، به این نکته دقت بفرمایید. چه کنم که امروز روز بحث نیست، روز حال نقال. اما حالا یه روایت من از یکی از نویسندگان برجسته اهل سنت که در این کتاب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی، که عاصمی از نویسندگان مشهور اهل سنت آورده، میگه ان آدم صلوات الله علیه نظر فی الجنه، آدم وقتی وارد بهشت شد نگاهی به بهشت کرد، فلم یر صورتا مثل صورته، صورتی مثل صورت خودش ندید. ملائکه هستن، موجودات دیگه هستن، حالا اولین انسان برای دوره ما آدمه، صورت آدمی به معنایی که حالا یه همچون مخلوقاتی باشه ندید. فقال الهی لیس فی الجنت صورتون مثل صورتی، خدایا در بهشت تو صورتی مثل، حالا این بحثای دقیق شیئیت شیء به صورت است و این صورت جنت، اینا انقدر نکته های ظریف داره که حال میخواهد و وقت میخواهد و فرصت و بحث کردن که بماند. لیس فی الجنت صورتون مثل صورتی، فاخبره الله تعالی و اشار الى جنت الفردوس، خدا او رو با خبر کرد و اشاره ای فرمود، فرمود نگاه کن به جنت فردوس، یعنی آدم هنوز خیلی با اونجا فاصله داره، نگاه کن به جنت فردوس. فرعا غصرن من یاقوتهی بیزا فدخلها فرعا خمس صورن، آدم وارد شد غصری از یاقوت سفید درخشنده نوربخشی را دید، داخل شد دید 5 صورت هست، مکتوب على کل صورت اسمها، به هر صورتی اسم اون صورت نوشته شده. صورت اول نوشته شده بود روش انا محمود و هازا احمد، صورت دوم
انا لعلا و هازا علی. سورت سوم انا الفاطر و هازهی فاطمه. چهارمی انا المحسن و هازا حسن. پنجمی انا ذل احسان و هازا حسین. یه نکته اینجا کلمه فاطر را برای فاطمه به کار برده. کلهم نورون واحدن، اما یه نکته داره حالا عرض میکنم. فرائت و سمتین مال همویینیست از عالمان معروف اهل سنت. کتاب هم کتاب قابل توجهیه، قرنهاست به این کتاب مراجعه میشه. جلد اول صفحه 36 میگه باز در همین رابطه وقتی آدم در اون عالم این صور رو دید، اون چه خدا به او بیان کرد فرمود ها اولا خمسه شققت لهم خمسه اسما من اسمائی. بحث اسم و دیشب بحث کردم. سبه اسم ربک الاعلا. و هر چه در این جهان جلوگری می کند بر مبنای اسم الهی است. اینو توجه داشتید؟ بحثشو کردیم. چون گفتیم اسم ذات با تعین خاص رو اسم میگن. اگر ذات را با تعین خالقیت دیدیم میشه اسم خالق. پس ظهور مخلوقات ظهور اسم خالقه. لذا در دعای کمیلم میخونید اللهم انی اسألک با اسمائک التي ملأت ارکان کل شی. این اسمایی که همه جا مفصل تو مرحوم حاجی سبزواری در کتاب شرح الاسماء الحسنا که شرح دعای جوشن کبیره در این زمینه قوغا کرده و واقعا هم خوندنی است. حالا شققت لهم خمس اسما من اسمائی، این مشتق شده از اسمای من. این پنج اسم انال محمود هازا محمد، انال عالی هازا علی، انال فاطر هازهی فاطمه، انال احسان هازا حسن، انال محسن هازا حسین. حالا روایات تو این زمینه زیاده، من دوتا از اهل سنت اشاره کردم. میخوام انگوش بذارم رو نکته بعدی. نکته اول اثبات عقلی بود، چند جلسه گرفت. نکته دوم، خب اینا که هنوز دنیا نیومدن، بر مبنای علم خدا و شرطی که در عالم علم الهی شده، و هر کسی که در عالم علم الهی نسبت به این شرط لیاقتشو نشون داده، که اینو به تعبیری عالم زر هم گفتن که بحث مفصلی داره، در عالم خارج جلوه میکنند. و به همین جهت برخی از عرفا گفتن همه از آخر میترسن ما از اول. یعنی در اون مقام عالم علم الهی ما چگونه امتحان دادیم، این مرحله دوم بود. مرحله سوم، چرا در مجموعه اینا حضرت زهرا سلام الله علیها یه توجهی بیشتری شده تا این حد؟ ببینید، ما مگر قائل نیستیم پیغمبر اسلام افضل انبیا و اشرف رسول است؟ این که دیگه برای ما ثابت شده است. خب حالا مقاماتی که انسان در این عالم پیدا میکنه فهرستبار رد میشم، بحثش طلبتون انشالله خواهم کرد. یک، انسانی باشد که خدا را دوست بدارد. خب خوبه، مقام خوبیه، ما خدا را دوست بداریم. ولی بالاتر از این، انسانی باشد که خدا او را دوست بداره. محب خدا بودن خیلی هنر نیست، محبوب خدا شدن. لذا جزء مقامات امیرالمؤمنین اینه که خدا را دوست دارد، خدا هم او را دوست دارد. و این نکته مهمیه. خب حالا بالاتر از محبوب خدا شدن چه مقامیه؟ مرضی خدا بودن. محبوب خدا هست به گونه ایست که خدا از او راضیه. بالاتر از این چیه؟ خدا اصرار داره او را از خودش راضی کنه. خدا اصرار داره او رو از خودش راضی کنه. یه وقت هست یه استاد برجسته مقام بالا میگه این شاگرد خیلی لایقه، باید اینو راضی نگه دارم. خب این معلومه خیلی مورد توجهشه. حالا خدای به این عظمت راجع به پیغمبری که هم محب خداست، هم محبوب خداست، حبیب الله هست، که فرق مقام حبیب اللهی با خلیل اللهی باز قبلا بحث کردم، خیلی حبیب اللهی از خلیل اللهی بالاتره. ابراهیم با اون مقام توحیدیش خلیل اللهه، ولی پیامبر حبیب اللهه. با همه این مقامات خدا میگه ولسوف یعطیک ربک فترضا، میخواد به تو اعطا کنه، به زودی اعطا میکنه تا تو را راضی کند. یعنی رضایت تو برای من اونقدر مهمه که میخوام تو را راضی نگه دارم. این مقام پیغمبره. خب رضایت هر فرد و اندازه مقام اوست. به بچه اسباب بازی بدی راضی میشه، به من و شما این سن اسباب بازی بشن نه تنها راضی نمیشیم، به ما توهین تلقی میشه. به یه عالم وارسته یا عاشق علم کتاب بدی راضی میشه و و هاکذا. حالا چی میتونه پیغمبر رو راضی کنه؟ انا عطینا کل کوثر. پس این یعطیکه که مقام شفاعتم توش نهفته شده با مقام فاطمی است که مظهر و مشتق اسم یا فاطر الله است. فاطر الله شش بار در قرآن اومده، فاطر السماوات و الارض، یعنی اون چه در عالم بالا و زمینه بر مبنای فاطریت حق، مظهر فاطریت الله فاطمه زهرا است بر مبنای مقامی که زهرا پیدا کرده. با فهرست میگم فرصتش ندارم. پیغمبر نکرده چرا؟ علی نکرده چرا؟ چرا فاطمه مطرح شد؟ چون اون چه خدا در این عالم ایجاد کرد همه مقدمه است. غایت چیه؟ مقدمه مهمتره یا غایت؟ هدف، غایت. فارسی تر بگم هدف. آقا شما این همه زحمت کشیدید، ساختمون دانشگاه ساختید، هدف ساختمونه؟ هدف عالم شدن دانشجوست. پس همه این مقدمات برای این که دانشجو در اونجا پزشک حاذق بشه بیاد بیرون. خدا آسمان آفرید، زمین آفرید، شجر آفرید، حجر آفرید، ملک آفرید، این همه پیغمبرها رو فرستاد، این همه که چی بشه؟ انسان‌ها به مقام قرب الهی نائل بشن. با چی؟ با دین و راه الهی که مردم بتونن برسن. لذا برجسته ترین را که مصطفایند، مصطفاها را مأمور چی کرد؟ آدم سازی. آقا برید دین منو به مردم بشناسونید. همه تو یک کفه ترازو، این قضیه یک کفه. به همین جهت هم خداوند برای هیچ نعمتی به اندازه نعمت هدایت بار معناداری رو در قرآن مطرح نکرده. برای خدا آسمان خلق کرد، زمین خلق کرد، وجود به من و شما داد، عقل به من و شما داد، اما کجا میگه من نه؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. در رابطه با بعث من نگفته. من نه نعمت عظیمه. پس غایت اون هدایتی که اینجا من نمیاد. اما بالاتر از این مرحله، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اتممت علیکم نعمتی از من نبالاتره، یعنی ولایت چون بالاتر از نبوته. این دوتا رو غایت این عالم گرفته. همه انبیاد برای تحقق این غایت کوشیدن تا رسید به پیغمبر. پیغمبر 23 سال رنجی برد که خود فرمودن ما اوزی نبینم به مثل ما اوزید. اینا تحویل داده شد بعد از پیغمبر به علی و فاطمه. اگر نبود فاطمه، اگر نبود شهادت فاطمه، اگر نبود خطبه های فاطمه، اگر نبود نحوه عملی کرد فاطمه، تمام زحمات هدایتی 124 هزار پیغمبر نقش بر آب می شد. چرا؟ چون قطعا علی را می کشتن. فاطمه بود که نگذاش علی را بکشن. و اگر علی کشته می شد، دین مثل ادیان قبلی چنان لوس می شد که خدا باید پیغمبر دیگه می فرست. خاتمیت امکانش نبود. و لذا فاطر بودن یعنی شکافنده این عالم برای بروز غایت الهی. آقا شما توی مزرعه میشکافید، بذر میافشانید برای اینکه بیاد بالا گل بده. زهرا شکافت گل اثر تبلیغ انبیا را با نحوه کار زهرا در عالم ممکن کرد. لذا پیغمبر بوسه بر دستش میزند، ابوها فداها و هی ام ابی ها. امام باقر امام تب داشتن. آقا وارد شدن بر امام، وقت زیغ سری جمع میکنم، وارد شدن بر امام، دیدن دستمالی رو خیس کرده تو آب میذارن رو پیشانی مبارک میذارن، میفرماین یا فاطمه، بر میدارن میگن یا فاطمه، امامه، ولی الله، ولی میخواد اون نقشی که فاطمه در کل این عالم نوری برای شکافتن هدف غایی الهی در این عالم داره به عنوان واسطه فیض نشون بدن. امام صادق است، رئیس مذهبه. یکی از شاگرده اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن فلانی مدتی نمیبینیم، چه خبر، کجایید؟ به قول ماها، آقا خدا اولادی به ما داد، سرگرم بودیم. فرمود خب چی بود؟ مبارک باشه مثلا دختر، اسمشو چی گذاشتی؟ فاطمه. حضرتم فاطمه به حال سجده افتادن پایین در مقابل عظمت اسم زهرا. بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن اگه اسم فاطمه گذاشتی سیلی نزنید. درس امام صادق، کلاس درس مگه شوخیه؟ ارزش علم مگه شوخیه؟ تعلیم و تعلم ارزشش مگر شوخیه؟ امام صادق در کوفه مجلس درس داشتن. یه روز اومدن وارد مجلس درس بشن، بیرون کوفه بوده، یکی از کوفه رسید، عرض کرد آقا الان از کوفه میام. یه خانومی زنبیل دستش بود تو بازار و کوفه خرید کنه، افتاد این پهلوش گرفت به یه سنگی چیزی، ناخودآگاه گفت لعن الله ظالمیک یا فاطمه. خب شیعه آب می نوشه، میگه سلام بر حسین، پهلوش درد بگیره معلومه چی میگه. میگه تا اینو گفت مأمورین این زن رو گرفتن بردن. امام صادق فرمودن کلاس تعطیل، شاگردا از زیر سقف بیاید بیرون زیر آسمان، این شیعه ما را دعا کنید. دست به آسمان برداشت، خدایا اینو نجاتش بده. پیک اومد آقا آزادش کردن. امام فرمودن که هدیه ای تهیه کردن دادن، ببرید به این شیعه ما بدید. هدیه امام صادق آوردن، آقا برای شما فرستاده. آقا امام زمان علیه السلام، آخرین ذخیره الهی که بقیت الله الاعظم است، هدف همه انبیا رو قرار ایشون تحقق ببخشه، چی مقام فاطمه که ایشون میفرماید ان فی ابنت رسول الله لیا اسوه حسنه. یعنی من مهدی وقتی اومدم میخوام جهان رو پر از عدل و داد کنم، اون فریادهایی که زهرا میزد، دین الهی با سیره علوی، اون الگو برای ماست. خب حالا این زهرا سلام الله علیها، با این وقت تمام نمیتونم دیگه ادامه بدم، با این فشردگی که من این چند جلسه عرض کردم، این چند نکته، آیا انسان میتونه عاشق نشه؟ جوون دل نداری؟ یه صورت زیبا منو ببره عاشقش بشم؟ معلومه زهرا رو نشناختم که عاشق یه صورت زیبا میشم. پول منو گول بزنه، مقام منو گول بزنه، به دانشجوی دوره دکترا بگم اگه خوب درس خوندی بهت لیسانس میدم، به من میخنده. به من و تو که علی و زهرا داریم چی بدن ما رو سیر کنن؟ در صورتی که اونی که به ما میدن علی رو ممکنه از ما بگیرن. لذا عاشق علی و زهرا با مقدمات معرفتی میگه خدا هر چی رو میخوای از من بگیری بگیر، ولی دل منو از عشق علی و زهرا خالی نکن. خدایا میشه آخرین کلام منم که از این دنیا میرم بگم یا زهرا؟ سر از قبر برمیدارم فردای قیامت بگم یا علی یا زهرا؟ لذا جا نداره بگم منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه، و به این ببالم که گدای فاطمه هستم سلام الله علیهم اجمعین. اما این فاطمه با این عظمت فدایی علی بود، همه دردش قربت علی بود. امروز سری به خانه علی بزنید، علی زانوی غم بغل کرده یه گوشه نشسته، بچه ها آزرده نگاه میکنن، زینبین مضطربن، فضه و اسما فریادشون بلند خدایا چی میخواد بشه، ولی از همه اینا ناراحت تر خود فاطمه است.
چرا؟ میگه علی رو دارم تنها میگذارم. لذا شنیدید وقتی وصیت‌هاش رو کرد، نگاهی به چشمان امیرالمؤمنین انداخت، شروع کرد به گریه کردن. علی فرمود زهرا جان چرا گریه میکنی؟ برای جوانیت؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام، این که غصه نداره. برای بچه های خورد سالت؟ نه یا علی، اونا بابایی مثل تو دارن، این که غصه نداره. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم عشق میریزم، که این مردم قدرشناس نیستن. آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، این همه خرمهره را با در برابر می کنن. وای بر خانه علی در عصر امروز. زهرا جان به جان آفرین تسلیم کرد، صدا همه مدینه رو گرفت، جمعیت جمع شدن. ابوذر اومد گفت برید، ما حالا بدن زهرا رو دفن نمی کنیم. جمعیت رفتن. سلمان و ابوذر میگن تو خانه علی نشسته بودیم، یار و غمخوار علی هستن. اما یه کمی از شب که گذشت، علی فرمود سلمان تو هم برو، ابوذر تو هم برو، امر امامه، اما دلمون پیش امام ماست. خدایا امام میخواد با این غربت و تنهایی در این خانه چه کنه؟ من تو خونه زانوی غم بغل کرده بودم و میگریستم. ابوذر میگه منم همین طور. اما نیمه های شب بود، یه وقت دیدم آقا امام حسن اومد، عمو سلمان بیا بابام کمک میخواد، دویدم. ابوذر میگه امام حسین اومد، عمی ابوذر، عموی من ابوذر بیا بابام. با دوتایی رفتیم، دیدیم علی فرمود سلمان ابوذر حسنین منو آرام کنید. بچه ها صدا به گریه بلند نکنید. زین افز زینبین منو آرام کن. بچه ها صداتتون رو در گلو خفه کنید، نذارید مردم بیدار بشن. وصیت مادرتون رو بتونم خوب اجرا کنم. اسما آب بریز، من بدن زهرا را غسل بدم. اسما میگه آب میریختم. این بچه ها صورت به دیوار نهاده بودن، صدای گریهشون بلند نشه. یا بقیت الله، من آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میداد. یه وقت دیدم علی سر به دیوار نهاده، با صدای بلند دویدم آقا جان من بچه ها رو آرام میکنم. شما نالتون بلند شد، اسما دست از دل علی بردار، دیگه طاقت علی تمام شد. دستم به بلوی شکسته زهرا کن، ای کتاب عشق من بسته نشد. مثل مردم از علی خسته مشد، ماندنت چون شم آبم میکنم، رفتنت خانه خراب. رفتنت خانه خراب میکنه تا ابد، مجروح زخم کاریم. وای من از این امانت داریم. ای تمام عشق بانوی علی، لرز افتاده به زانوی علی، خانه را آریز خوشحالی مکن. یار من پشت مرا خالی مکن،
وقتی بدن زهرا تو خاک قرار گره پشت علی خالی شد دیگه علی سر در دل چا میکنه حالا به بعد باید برای غربت علی بنالیم مظلوم روزگار علی تنای روزگار علی غریب مدینه علی یا علی یا علی یا علی